فصل ششم. شش، نگرش که شما را از موفقیت دور می کند. برخی از افراد خواهان موفقیت هستند، برخی آرزو می کنند موفقیت اتفاق بیفتد، برخی دیگر موفقیت را به وجود می آورند. مایکل جوردن. یک تصور غلط بزرگ وجود دارد که می گوید موفقیت در توانایی ها و تعهد شما نسبت به هر کاری است که انجام می دهید. در حالی که من هم موافق این تصور هستم، اما تعهد و تسلط شما بر موضوع راه طولانی از شما می طلبد. اما نکته مهمی که افراد احتمالاً به آن توجه نخواهند کرد، نگرش شما نسبت به شرایط خاصی است که تقریباً تمام موفقیت شما را تعریف می کند و تعیین می کند که آیا واقعاً می توانید به جایی برسید که خود را موفق بنامید. اگر یک جستجوی ساده پیرامون نگرش و موفقیت در گوگل انجام دهید، تعدادی مقاله پیدا خواهید کرد که به شما می گویند برای رسیدن به موفقیت به چه نوع نگرشی نیاز دارید. اما ما قصد داریم کارها را کمی متفاوت تر انجام دهیم. به جای این که در مورد نگرشی که باید داشته باشید صحبت کنیم، می خواهیم در مورد نگرشی که نباید داشته باشید صحبت کنیم. ما قصد داریم شش نوع نگرش مختلف را که قاتل موفقیت شما هستند مورد بررسی قرار دهیم. اگر در مقطعی از زندگی خود تلاش کنید تا به نقطه‌ای فراتر از نقطه فعلی برسید، نقطه‌ای که زمانی در آنجا بخواهید باشید و می توانید با افتخار بگویید که من به اینجا رسیدم، باید از نگرش‌هایی که در اینجا ذکر می‌کنیم به هر قیمتی اجتناب کنید. شماره 1، بی‌صبری. بنابراین اولین تیر خلاص برای موفقیت آینده شما بی‌صبری است. یکی از مشکلات اساسی که ممکن است برای افرادی اتفاق بیفتد که تمام ویژگی‌های مثبت دیگر را که در این کتاب قید شده است را دارند، بی‌صبری است. مثلا آنها حتی می توانند متعهد باشند، می توانند یک رویکرد هدفگرا همراه با ذهنیت مثبت داشته باشند، اما حتی در آن صورت نیز بی‌صبری می تواند باعث شکست هر نوع نگرش مثبتی شود که در ذهن فرد قرار دارد. افراد بی‌تاب همان کسانی هستند که نمی توانند اجازه دهند یک فرد سالمند اول وارد مترو شود، یا به جای این که چند روز در هفته به باشگاه بروند و یک برنامه ریزی منظمی داشته باشند، در مدت کوتاهی مدام به آنجا می روند و سپس آن را رها می کنند. اگر عادتهایی در خود دیده اید که نشان می دهد شما فرد بی‌تابی هستید، باید این عادتها را بهبود ببخشید. استنلی. چیزی که مردم گاهی در تلاش خود برای رسیدن به موفقیت فراموش می کند این است که موفقیت پیروزی در مسابقه دوی سرعت 100 متر نیست، بلکه پیروزی در مسابقه دوی ماراتون است. قرار نیست یک شبه به چیزی برسید. ماها، سالها و در بعضی موارد دهها سال طول می کشد. یک مثال خوب در این مورد استنلی است. مغز متفکر جهان سینمایی مارول 17 ساله بود که به نوشتن کتاب‌های طنز علاقه پیدا کرد. او فقط به عنوان دستیار در بخش کتاب‌های طنز برای انتشارات تایملی کار می‌کرد. او تصور می‌کرد قبل از اینکه بتواند محصول خود را در معرض دید جهانیان قرار دهد، به چند ارتقاء شغلی نیاز دارد. با این حال، محاسبات او کاملا نادرست از آب درآمد. چندین سال طول کشید و او تا 38 سالگی نتوانست اولین کتاب طنز خود را منتشر کند. بنابراین، همانطور که با کمی محاسبات ریاضی ساده متوجه می‌شوید، موفقیت استنلی 21 سال طول کشید. او 21 سال علاقه خود را دنبال می‌کرد تا به استنلی که همه ما عاشقان بودیم و به او افتخار می‌کردیم تبدیل شد. فکر می‌کنید اگر او حتی اندکی بی‌صبری به شخصیت خود راه می‌داد، آیا می توانست به موفقیت خود در طول زندگی دست پیدا کند؟ قطعاً خیر. اگر او بیتابی می کرد و قید همه چیز را می زد، احتمالاً باید 20 سال دیگر را در انتشارات تایملی می گذراند و بدون اینکه کسی بداند لیکیست، بازنشسته می شد. شماره 2، استقلال بیش از حد. استقلال چیزی است که اگر مقدار بیش از حدی از آن در ما وجود داشته باشد، چندان خوب نخواهد بود. اکثر ما معتقد هستیم که عبور از سختی‌ها و تلاش برای رسیدن به موفقیت یک کار تک نفره است. شما برای آینده خود می‌جنگید و هیچ کس دیگری در تقسیم این بار مسئولیت با شما شریک نخواهد بود. این کار فقط و فقط بر عهده خود شماست. بنابراین قطعاً استقلال لازم است. اما استقلال بیش از حد به گونه‌ای که سایر جنبه‌های زندگی مانند دوستان و خانواده را فراموش کنید اشتباه است، زیرا این افراد حامی شما در زندگی هستند. این حالت از نظر اخلاقی و ادبی اشتباه نیست، بلکه موضوعی است که میتواند در طول مبارزه به شدت بر شما تأثیر بگذارد. همانطور که قبلا یاد گرفتید و بعدا نیز در مورد آن بحث خواهیم کرد، شکست مانع کوچکی است که در مسیر موفقیت باید با آن روبرو شوید. در بیشتر مواقع قادر خواهید بود روی این شکست تمرکز کنید، بلند شوید و خیلی راحت آن را پشت سر بگذارید. اما در برخی موارد ممکن است به حمایت عزیزانتان نیاز داشته باشید. کمک خواستن و نیاز به پشتیبانی دو مقوله کاملا متفاوت هستند. در حالی که باید کاملا مستقل از کمک دیگران باشید، باید این ایده را نیز بپذیرید که ممکن است در برخی مواقع به پشتیبانی نیاز داشته باشید. بنابر این نکته اخلاقی این داستان این است که شما در رسیدن به موفقیت و استقلال نباید هیچ پلی را پشت سر خود از بین ببرید. دوستان و خانواده شما حتی پس از دستیابی به موفقیت نیز می توانند سهم اصلی را در موفقیت شما ایفا کنند. شماره 3، اعتماد به نفس بیش از حد. اعتماد به نفس بیش از حد مورد دیگری است که مردم همیشه باید مراقب آن باشند، زیرا نه تنها شما را از خود راضی نشان می دهد بلکه ایگوی شما را نیز تغذیه می کند. منظور ما را اشتباه برداشت نکنید. اعتماد به نفس یکی از مهمترین مواردی است که برای پیشرفت در زندگی به آن نیاز دارید. شما باید به خود اطمینان داشته باشید، به توانایی های خود اطمینان داشته باشید، به انتخاب های خود اطمینان داشته باشید. هزاران نفر هستند که به شما خواهند گفت که کارتان را اشتباه انجام می دهید. اگر به تصمیمات خود اعتقاد نداشته باشید، تحت فشار شدید فرو خواهید ریخت و امید خود را از دست خواهید داد. اما از طرف دیگر اگر اعتماد به نفس بیش از حد داشته باشید، در معرض خطرات زیادی خواهید بود. در روزهای ابتدایی ساخت شرکت خود اشتباهاتتان را قبول نخواهید کرد. اعتماد به نفس بیش از حد شما را وادار می کند که از عیبهای خود چشم پوشی کنید و فکر کنید کار درستی انجام می دهید، حتی اگر اشتباه باشد. در ادامه این سفر به دلیل این خودخواهیتان برای دوستان و خانواده خود سمی خواهید شد. این خودخواهی با تأثیر بر تک تک برخوردهای شغلی شما به زندگی کاریتان نیز نشت می کند. ممکن است با افرادی که زیر نظر شما کار می کنند رفتار بسیار سرسختانه ای داشته باشید. هیچ احترامی برای همکاران خود قائل نخواهید شد. به افراد بالادست خود حسادت خواهید کرد، زیرا فکر می کنید این شما هستید که لیاقت دارید در جایگاه آنها باشید. همه در مقطعی از زندگی خود دچار اعتماد به نفس بیش از حد می شوند. اعتماد به نفس بیش از حد تقریبا نشانه این است که در کاری که انجام می دهید مهارت دارید. اما هیچ وقت نباید بگذارید افسارتان را در دست بگیرد. شما باید یاد بگیرید که چگونه یک نسبت عادلانه را حفظ کنید و اشتیاق خود را برای یادگیری و رشد قاطعانه در کنار اعتماد به خودتان حفظ کنید. یک مثال خوب برای حفظ نسبت عادلانه ایلان ماسک است، مدیر عامل تسلا و اسپیس ایکس. یکی از جسورترین افراد در حوزه فناوری است. او نمی‌ترسد از اینکه کسی که مردم را گمراه می‌کند رسوا کند و این کار را به قدری خنده‌دار انجام می‌دهد که در بین جامعه شخصیتی محبوب است. با این حال او هرگز اجازه نمی‌دهد اعتماد به نفسش بر کارش تأثیر بگذارد. او با کارمندان هر دو شرکت تحت مدیریتش بسیار نرم و ماهرانه رفتار می‌کند. کارمندانش خوشحال هستند که زیر نظر او کار می‌کنند. او یک فردی فوق‌العاده گشاده روست که زمانی را صرف خودسازی می‌کند و هنر خود را به کمال می‌رساند. او تلاش خود را می‌کند تا به نفع احسن عمل کند. با وجود این که از بیرون به نظر می‌رسد شخصی پرمدعا است، اما شخصیت درونی او کسی است که می‌داند چگونه اجازه ندهد اعتماد به نفسش بهترین نتیجه را از او برباید. شماره 4، یک ذهنیت ایستا فقط به عنوان مانعی در مسیر موفقیت شما عمل نمی‌کند، بلکه هر گونه شانس رسیدن به آن را نیز از بین می‌برد. فردی با ذهنیت ایستا هیچ گونه چشم‌اندازی از زندگی و حرفه خود و همچنین اراده‌ای برای دستیابی به چیزهای ارزشمند ندارد. مشکلی که در این سناریو برای فردی با ذهنیت ایستا وجود دارد این است که بی ارادگیش تقصیر خودش نیست، از روی تنبلی یا بی علاقگی نیست، بلکه فقط به این دلیل است که به چیزی کاملا خارج از حوزه اطلاعاتش باوری ندارد. ذهنیتش وی را متقاعد کرده است که قادر به انجام امور نوآورانه نیست. ذهنش دیگر فکر نمی کند که آن کار عملی باشد و همه چیز را با توجه به نگرش خود و مقایسه آن با کاری که در آن مهارت دارد می سنجد. بنابراین این عملیات هر انگیزه و نگرش مثبت در وی را می مکد و آن فرد شروع به جنگیدن با تغییرات و یا پیشنهادات جدید می کند. خواه می خواهد این تغییرات در قالب یک پیشنهاد کاری باشد یا پیشنهاد یک غذای جدید و یا تغییر دکوراسیون منزل باشد. اگر متوجه شده اید که دارای یک نگرش منفی همراه با یک ذهنیت ایستا هستید، باید برخی موارد راجع به شخصیت خود را هرچه زودتر تغییر دهید. یک فرصت عادلانه وجود دارد که اگر به اندازه کافی آگاه هستید و می توانید آن را به عنوان یک نقص دریابید، هنوز هم می توانید به عقب برگردید. یک ذهنیت ایستا بر همه جنبه های زندگی شما تأثیر می گذارد و باعث می شود فکر کنید که از نظر برخی افراد به اندازه کافی خوب نیستید. در نتیجه نمی توانید از نظر تحصیلی خوب عمل کنید. ذهنیت ایستا شما را مجبور می کند که ایده های ابتکاری خود را کنار بگذارید. در سناریویی که نمی توانید ذهنیت ایستای خود را پشت سر بگذارید، هر فرصتی برای موفقیت یک ریسک بزرگ است. این جمله من را فراموش نکنید. هر فرصتی برای موفقیت یک ریسک بزرگ به همراه دارد. استفان کینگ یکی از مشهورترین نویسندگان داستان‌های ترسناک است. کتاب‌های او تقریباً 350 میلیون نسخه فروخته شده است و چندین داستان از او به سینما و تلویزیون نیز راه یافته است. اگرچه اکثر مردم او را به خاطر موفقیتی که اکنون کسب کرده می‌شناسند، اما یک واقعیت آشکار در مورد او این است که اولین کتاب او به نام کری 30 بار قبل از اینکه کینگ سرانجام از آن منصرف شود، رد شد. ذهنش برایش حد و حدودی تعیین کرد. ذهنش به او آموخت که هر چقدر هم که فکر کند مهارت لازم را دارد، اما هرگز قرار نیست به نویسنده‌ای تبدیل شود که آثارش منتشر شود. در نتیجه او به معنای واقعی کلمه کتاب را به سطل آشغال انداخت. همسرش که توانایی‌های کینگ را باور داشت، کتاب را بیرون آورد و او را تشویق کرد که برای آخرین بار امتحان کند. کینگ بر ذهنیت شکست پذیر خود غلبه کرد و ذهنش را مجبور کرد برای آخرین بار امتحان کند و او این کار را کرد و آنچه پس از آن اتفاق افتاد تاریخ ساز شد. کینگ ادامه می دهد و به یکی از پرفروش‌ترین نویسندگان تبدیل می شود و ثابت می کند که مرز موفقیتی که ذهن شما در اکثر موارد برای توانایی‌هایتان تعیین می کند ناعادلانه است. اگر مایلید خود را جای او قرار دهید و برای آخرین بار امتحان کنید، قابل تصور نیست که این تلاش ممکن است شما را تا کجاها برساند. شماره 5. خوشبین بودن نسبت به شکست. کمی قبل‌تر در این مورد صحبت کردیم. شکست بخشی از موفقیت است. از هر کسی که خود را موفق می‌خواند سوال بپرسید. آنها خواهند گفت که ده‌ها بار با شکست روبرو شدند و با خود فکر می‌کردند که این بار آخر است. این پایان رویای من است. آنها در مورد اینکه چقدر مجبور بودند با شکست مبارزه کنند تا موفقیت را در افق دوردست ببینند صحبت خواهند کرد. آنها شکست‌های بیشماری را که قبل از رسیدن به موفقیت متحمل شدند توضیح می‌دهند. این نشان می‌دهد که عدم پذیرش شکست در دستیابی به موفقیت چقدر مهم است. مایکل جوردن بارها در مورد مبارزه خود با شکست صحبت کرده است. شما همیشه فکر می‌کنید مردی که احتمالاً بهترین بازیکن بسکتبال است که تاکنون روی سیاره ما راه رفته است، دارای استعداد ذاتی است. او در تمام زندگی خود بهترین بوده است. اما شما به شدت اشتباه می‌کنید که از تیم بسکتبال دبیرستانش اخراج شد. وی در آن زمان در دبیرستان در حال تحصیل بود و تیم نیاز به افراد قد بلند داشت، در حالی که در آن زمان قد جوردن فقط 160 سانتی متر بود و هنوز نمیتوانست حتی توپ را در سبد بیاندازد. جوردن غالبا در مورد دوران تحصیل در دبیرستان و چندین بار کنار گذاشتنش صحبت میکند. او یک بار راز انگیزه دادن به خودش را توضیح داد. هر وقت داشتم تمرین میکردم و خسته میشدم و با خود فکر میکردم باید متوقف شوم، چشمانم را میبستم و آن لیست موجود در رختکن را بدون نام خودم میدیدم. این کار معمولا باعث میشد که دوباره ادامه بدهم. او شکست را یک مانع نمیدید، بلکه مرحله اجتناب ناپذیر در میدان کارزار دانسته و دلیل بزرگی برای موفقیت‌های آتی خود می‌دانند. بیش از 9000 پرتاب را در حرفه‌ام از دست دادم. تقریباً 300 بازی شکست خوردم. در 26 موقعیت که مطمئن بودم بازی را می‌برم، باختم. بارها و بارها و بارها در زندگی شکست خوردم و به همین دلیل است که موفق شدم. اگر بهترین بسکتبالیست جهان ارزش چنین ناکامی فوق‌العاده‌ای را می‌داند، پس چرا شما نمی‌دانید؟ شماره 6. ناشکری. این یک عادت عجیب و غریب است که مردم دارند و بر ذهنیت آنها تأثیر می‌گذارد. و تقریباً به طور ناخودآگاه کل موقعیت اجتماعیشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما به افرادی بهتر از خود نگاه می‌کنیم و هرگز از موقعیتی که خودمان در آن قرار داریم قدردانی نمی‌کنیم. یک صندوقدار در فروشگاه شهروند ممکن است با شور و شوق به مدیر خود فکر کند که چه زندگی آسانی دارد، زیرا کار راحت و دستمزد بهتری دارد. در همین حال ممکن است فردی که به عنوان پیک در آن شرکت کار می‌کند از همان زاویه به صندوقدار نگاه کند. بیل گیت ممکن است با حسادت به جف بزوس، شخصی که اولین تریلیونر جهان است، نگاه کند. در حالی که ممکن است یک کارآفرین جوان باشد که آرزو می‌کند روزی ارزش خالص دارایی‌هایش معادل 0.1% دارایی‌های گیتس شود. مهم نیست شما چه کسی هستید. افرادی هستند که برای رسیدن به جایگاه شما در تلاش هستند و اغلب ما این را فراموش می‌کنیم. به عنوان یک کارآفرین همیشه به این فکر می‌کنید که می‌خواهید کجا کار کنید. و این برای موفقیت شما بسیار مهم است. اگر واقعاً به موفقیت نیاز دارید، باید یک رویکرد هدفگرا داشته باشید و اگر به نوعی الهام نیاز دارید، به افرادی نگاه کنید که قبل از شما به جایی که می‌خواهید برسید، رسیدند. وقتی به موفقیت آنها نگاه می‌کنید، حسادت نکنید. از آن برای سوخت آتش خود استفاده کنید. از تجربیات و اشتباهات آنها درس بیاموزید. خود را قانع کنید که مجبور نیستید از تمام آن اشتباهات و تجربیات عبور کنید. اگر بتوانید بدون حسادت به افراد موفق‌تر نگاه کنید، فرصتی برای یادگیری از آنها و ارتقاء توانایی‌هایتان خواهید یافت. رقابت همیشه شما را به سمت جلو هدایت می‌کند، ولی حسادت زندگی شما را نابود می‌کند و انرژی‌های منفی زیادی را وارد زندگی شما می‌کند، به طوری که دیگر قادر نخواهید بود لحظه‌ای از زندگی خود خوشحال باشید، چون همش در حال مقایسه کردن کمبودهای زندگی خود در زندگی دیگران هستید. پس از تمام دستاوردهایی که تا این لحظه در زندگی خود به دست آورده اید شکرگزاری کنید. خدا را هزار مرتبه شکر کنید بابت تمام نعمتهایی که تا این لحظه به شما داده و قرار است حتی بیشتر از آن را باز هم به شما بدهد. فراموش نکنید در زندگی شکرگزار باشید ولی قانع نباشید. شاید از خودتان بپرسید که یعنی چه؟ یک عمر به ما یاد دادند قانع باشیم و قناعت پیشه کنیم، ولی الان تو به ما میگویی قانع نباشیم؟ بله، درست است. دقیقاً همین را میگویم. قانع نباشید، ولی شکرگزار باشید در هر دم و بازدم. بابت کوچکترین چیزهایی که دارید، وقتی شکرگزاری میکنید، شما شروع میکنید به شمردن نعمتهایی که در زندگی شما پدید آمده است و همچنان با شمردن این نعمتها شما متوجه نعمتهای بیشتر میشوید. متوجه چیزهایی که یک روز به آن فکر میکردید و امروز خداوند آنها را به شما داده است میشوید و قدر نعمتهایی را که به شما عطا شده است را تازه متوجه میشوید. و تازه میفهمید که اگر باز هم از خداوند بخواهید به شما خواهد داد و به دنبال بیشتر شدن نعمت‌ها می‌روید. اما وقتی قناعت می‌کنید یعنی شما به همان چیز بسنده کردید و راضی هستید. پس دیگر طلب نمی‌کنید از خداوند قادر و توانا. در نتیجه ذهن شما به شما دستور می‌دهد همین که داری بس است و تو لیاقتت همین بوده است و شما دیگر خود را راضی کرده اید به همان داشته‌ها. پس شاکر باشید اما به کم قانع نباشید. و این شعر از جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی را به خاطر بسپارید. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. افکار پایانی. همانطور که در این فصل تاکید کردم، داشتن مهارت‌های لازم برای موفقیت در یک زمینه خاص همیشه مهم است. اگر جردن در بسکتبال مهارت نداشت، موفق نمی‌شد. اگر کینگ نمی‌دانست چگونه بنویسد، کتاب‌هایش پرفروش نمی‌شد. اگر ماسک نگرشی نسبت به کارش نداشت، موفق نمی‌شد. نکته این است که مهارت‌های طی کردن این سفر همیشه وجود دارند. اگر این گونه نباشد، می‌توان آموزش دید. اما این نگرش شماست که تعیین می‌کند آیا می‌توانید آن مهارت خاص را یاد بگیرید یا خیر. این نگرش شماست که تعیین می‌کند آیا شما می‌توانید هر روز صبح زود بیدار شوید و قبل از بقیه در محل کار خود حضور داشته باشید. این نگرش شماست که به شما اجازه می‌دهد طوری شکرگزاری کنید بابت همه نعمت‌هایی که دارید و قرار است در آینده به دست بیاورید که گویی همین الان آنها را به دست آورده اید. برای اینکه بتوانید ذهنیت شکرگزاری داشته باشید، می‌توانید هر روز صبح پس از بیدار شدن و هر شب قبل از خوابیدن این تمرین را با خود انجام دهید و تکرار کنید. خدایا، خداوندا، شکرت. هر روز از هر جهت در زندگیم بهتر و بهتر، سالم و سالمتر، قدرتمند و قدرتمندتر، خوشبخت و خوشبختتر، ثروتمند و ثروتمندتر می شوم. خدایا، شکرت، شکرت، شکرت.